Liti.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در 24 ساعت گذشته 4 زلزله در شرق افغانستان رخ داده است. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا میگوید که قوی ترین زلزله شب گذشته با قدرت 5.6 درجه ریشتر بوده است. این در حال است که عملیات جستجوی تیم های نجات و باشندگان محل در میان خرابه های زلزله 31 اگست در کنر هنوز هم ادامه دارد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در این زلزله بیش از 2200 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. با گفته آقای فطرت کمک های اولیه به مناطق آسیب دیده رسیده است. این زلزله شب یکشنبه 31 اگست در شرق افغانستان در دره مزار ولسوالی نورگل کنر و همچنان قریه های ولسوالی های ساوکای، چپدره و منوکای رخ داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که 26 کشور موافقت کردند که در تضمین های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین شرکت کنند و حمایت آمریکا از این طرح در روزهای آینده نهایی خواهد شد. مکرون پس از میزبانی یک روز دیپلماسی در قصر الیزیا در پاریس روز پنجشنبه همچنین گفت که این 26 کشور به استقرار نیروها به حیث قوای اطمینان دهنده در اوکراین به حضور در زمین، بحر و یا هوا متحد شدند. مکرون گفته که این نیروها در خط مقدم جنگ مستقر نخواهند شد بلکه در مناطقی که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده استقرار خواهند یافت. رهبران حدود 30 متحد غربی اوکراین روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کردند تا در مورد تضمین‌های امنیتی این کشور جنگ زده بحث کنند. و دنبال این گفتگوها کنفرانس ویدیویی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه فرمان اجرایی را در مورد تطبیق تعرفه‌های پایین‌تر بر واردات موترها و سایر محصولات ژاپنی که در ماه جولای اعلام شده بود امضا کرد. تعرفه‌های پایین‌تر روی موترها قرار است 7 روز بعد از نشر این فرمان اجرایی نافذ شود. خبرگزاری رویترز قبلا از قول یک منبع حکومت ژاپن گزارش داده بود که این فرمان ترامپ همچنان به معنی کاهش تعرفه‌های آمریکا بالای موترهای ژاپنی از 27.5% فعلی به 15% است. در ماه گذشته شرکت تویوتا گفته بود که انتظار دارد که از بابت تعرفه‌های ترامپ بالای موترهای وارد شده به آمریکا حدود 10 میلیارد دلار ضربه را متحمل شود. مقامات هنگری تحقیقات را در مورد ناپدید شدن پرزجات کلیدی 8 طیاره جت جنگی میک 29 و این که آیا ممکن است این پرزجات با اوکراین انتقال داده شده باشد آغاز کردند. منابع به بخش هنگری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این پرزجات مفقود شده طیارات میک 29 شامل وسایل الکترونیکی است که موقعیت و سیستم های تسلیحاتی این طیارات را کنترل می کند. رسانه هنگری میدیا بیگ برای اولین بار در مورد گزارش داده گفته که افراد ناشناس به داخل میدان هوایی یک پایگاه رخنه کرده به این طیارات دسترسی پیدا کردند. گمان می رود که حدود 20 فروند طیاره میگ 29 زمان شوروی که قبلا در خدمت نیروهای هوایی هنگری قرار داشت در آن میدان پارک شده باشند. گزارش ها در مورد این که این پرزجات مفقود شده ممکن است به اوکراین انتقال شده باشد نگرانی ها را در مورد پالیسی حکومت هنگری در زمینه عدم ارائه اسلحه به اوکراین افزایش داده است. تیم ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز جمعه در یک بازی دیگر از سلسله مسابقات سه جانبه به مسافه هم می روند. این مسابقه ساعت 7:30 شام امروز به وقت کابل در استادیوم شارجه آغاز خواهد شد. رقابت های تیم های کرکت افغانستان، امارات متحده عربی و پاکستان در اواخر ماه اگست آغاز شد و تا 7 سپتامبر ادامه خواهد یافت. تا اکنون در این مسابقات تیم افغانستان 3 بازی را انجام داده که بازی اول را با پاکستان باخت، اما در بازی های دوم و سوم در مقابل امارات متحده عربی و پاکستان پیروز شده است. پاکستان و افغانستان در صدر جدول این مسابقات قرار دارند و انتظار می رود که روز یکشنبه 16 سنبله بازی نهایی را انجام دهند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اسلامیک ریلیف می گوید که حدود 98% ساختمان ها در مناطق زلزله زده در کنر کاملا ویران شده اند. شماره از امداد رسانه ها هم می گویند که مناطق آسیب دیده از زلزله دود دست بوده و حالت در آن ناگوار است.
د مزل نورو ثکل چې مونږه تا وره سیدوال تا حالات تا تدبیر یو بد حال شو.
از یک کارشناس هم در مورد این که زلزله چرا و چگونه اتفاق می افتد می شنوید.
این زلزله که در کنر رخ داد ممکن همین تیپی داشت، برازی که حرکت خود زلزله شکل سطحی داشت.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را متوقف کند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف می گوید که در ولایت کنر حدود 98% ساختمان ها بر اثر زلزله کاملا ویران یا تخریب شدند. این سازمان در گزارش تازه منتشر شده افزوده که در هر خانواده به طور اوسط 2 تن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. با این حال شماره از متضررین زلزله مرگبار در صحبت با رادیو آزادی گفتند که خانه برای برگشت ندارند و حتی برای بعضی از خانواده ها خیمه نیز توزیع نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف می گوید که زلزله مرگبار ولایت کنر حدود 98% ساختمان ها را کاملا ویران یا تخریب کرده است. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه در ریلیف منتشر نمود افزود است که 65% ساختمان ها به طور کامل ویران شده، 33% آسیب دیده و تنها 2% بدون صدمه باقی ماندند. در گزارش همچنان آمده است که بر اساس ارزیابی های انجام شده در هر خانواده به طور میانگین 2 نفر جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. زلزله 6 ریشتری شام ناوقت روز یکشنبه 31 اگست در ولایت های شرقی به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان تلفات سنگین جانی و مالی به بار آورد. این رویداد یکی از مرگبارترین زلزله های سالهای اخیر در افغانستان خوانده شده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در این زلزله 2205 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده که تلاش های جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. در مناطق مختلف برای مردم خیمه نصب شده و انتقال کمک های فوری و ابتدایی به گونه منظم جریان دارد. با این حال شماره از آسیب دیدگان این زلزله که خانه هایشان به طور کامل تخریب شده است می گویند جای برای برگشت ندارند و برخی ها حتی بدون خیمه در فضای باز بسر می برند. جاوید، باشنده دره دیوگل ولسوالی چوکی، می گوید که حتی برایشان خیمه توزیع نشده و با مشکلات جدی روبرو هستند.
در تمام قریه حتی یک خانه سالم باقی نمانده است. در سراسر دره هیچ گونه امکانات وجود ندارد، نه کسی خیمه دارد و نه جایی برای رفتن. همه مردم در نگرانی و فکر به سر میبرند که کجا بروند و چی کنند. همه بسیار فقیر هستند. همین حالا در اطراف من نزدیک به 30 زن زیر باران بی سرپناه ماندند.
ابرار، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چوکی که خانهش به طور کامل تخریب شده است، میگوید با 22 طفل خانواده ایشان در زیر یک خیمه با وضعیت بسیار بد شب و روز خود را سپری میکنند.
خانه ما کاملا تخریب شده و ناچار در بیرون خیمه زده ایم. حدود 22 طفل همراه ما هستند و هم از زیر یک ترپال زندگی میکنند. وضعیت بسیار دشوار است. شب گذشته باران بارید و کودکان به مسجد پناه بردند. مردم اکنون با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند.
این زلزله زدگان در حال از نبود سرپناه و امکانات لازم شکایت دارند. شب گذشته یک بار دیگر تکانهای زلزله در ولایت‌های مرکزی و شرقی افغانستان احساس شد. اداره جیولوژی آمریکا اعلام نموده است که این زلزله ساعت 9:30 شب روز گذشته به وقت افغانستان رخ داده، مرکز آن در 14 کیلومتری شهر جلال آباد بوده، در عمق 10 کیلومتری زمین و با شدت 5.6 درجه ریشتر ثبت شده است. تاکنون جزئیات از تلفات و خسارات این زلزله در دست نیست. پیش از این در تاریخ 2 سپتامبر زلزله با شدت 5.5 ریشتر و صبح روز 4 سپتامبر زلزله دیگر به شدت 4.7 ریشتر رخ داده بود که مرکز هر دو در نزدیکی شهر جلال آباد ثبت شده است. شماره از زلزله زدگان میگویند تکانهای پی در پی پس از زلزله آنان را به شدت نگران ساخته و حتی کسانی که خانه هایشان قابل سکونت نیست است ترجیح می دهند در فضای باز زندگی کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان ولایت کنر و کارشناسان رسانه‌ای پوشش خبری رسانه‌ها از زلزله کنر را در جلب کمک‌ها برای آسیب دیدگان مؤثر دانستند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید همکاری داخلی و بین‌المللی رسانه‌ها در گزارش‌دهی از همچو فاجعه جهانی یک نیاز فوری و اساسی است. ببخشید. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای خبرنگار محلی آغاز می شود.
ساحه بسیار دور بود. ما تقریبا 4-5 ساعت پیاده رفتیم. وقتی آنجا رسیدیم حالت قسم دیگری بود. وضعیت بسیار بد بود. ما در همان شب گزارش دهی را شروع کردیم. صدا را بلند کردیم. به خاطر که در آنجا مردم با مشکل مواجه بودند. زخمی بودند. شهید بودند.
هارون درد خبرنگار محلی در کنر بود که قصه شب زلزله را از ولسوالی نورگل حکایت میکرد. زلزله 6 ریشتری شام ناوقت روز یکشنبه در ولایت‌های شرقی به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان تلفات سنگین جانی و مالی به بار آورد. معاون سخنگوی حکومت طالبان تازه اعلام کرده است که شمار جان باختگان زلزله به 2205 تن و شمار زخمیان به 3640 تن رسیده است. حمدالله فطرت روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود همچنان نوشته است که تلاش‌های جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. در مناطق مختلف برای مردم خیمه ها نصب شده و انتقال کمک های فوری و ابتدایی به گونه منظم جریان دارد. شماره از باشندگان ولایت کنر و کارشناسان رسانه‌ای نیز پوشش خبری رسانه ها زلزله کنر را در جلب کمک ها برای آسیب دیدگان بسیار مؤثر می دانند. هارون ناصری و زلان صافی دو تن از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی می گویند
خبرنگاران برای پوشش این حادثه مرگبار به موقع رسیدگی کردند و این کار باعث شد تا تصویر واقعی و مشکلات مردم با وقت معین آن به حکومت و نهادهای امدادرسان بین المللی برسد.
نقش رسانه ها در جلب کمک ها واقعا بی‌نظیر بود. چه رسانه های محلی چه بین المللی خود را به محل رساندند. آنان تصویر واقعی آنجا را به مردم نشان دادند و جهان و ملت ها را آگاه ساختند که در اینجا یک فاجعه بزرگ و یک تراژدی عظیم رخ داده است.
سازمان حمایت از رسانه های افغانستان یا AMSO نیز در اعلامیه که یک نسخه آن را به رادیو آزادی فرستاده است بر نقش مؤثر رسانه ها در رساندن کمک ها به قربانیان زلزله کنر تاکید کرده است. در این اعلامیه آمده است که بدون همکاری رسانه ها جلب توجه جامعه جهانی به این رویداد گسترده و عمیق دشوار خواهد بود و رسانه ها می توانند با پوشش دقیق و همه جانبه خود این کار ارزشمند را انجام دهند. شماری از کارشناسان رسانه ای افغانستان نیز می گویند رسانه ها در پوشش خبری این زلزله بسیار فعال بودند و این فعالیت را مؤثر می دانند. حمید بیت‌الله یکی از آنان استاد پیشین پانزده ژورنالیسم پانتون کابل و پژوهشگر مهمان در پانتون راچستر نیویورک آمریکا به رادیو آزادی گفت
بخش اول آن فرستادن معلومات بود. لحظات اول بعد از زلزله معلومات دریافت کردیم که در ولایت‌های چون کنر، نورستان، لغمان و ننگرهار تلفات شدید به مردم وارد شده و مردم نیاز به کمک عاجل دارد. بخش دوم مردم رسانه‌ها جهت وارد کردن فشار بر مسئولین استفاده کردن تا آنها را مجبور به عکس العمل شدید بکنند. نشر تصاویر و ویدیوها و صداها از محل حادثه باعث شد تا مردم و مسئولین زیر فشار قرار بگیرن و عاجل دست به اقدام بزنند. همچنان به خاطر منسجم شدن کمک مردم عام به قربانیان زلزله در افغانستان، رسانه ها بسیار خوب استفاده شدند.
این تقدیر از خبرنگاران و رسانه ها به دلیل پوشش گسترده زلزله مرگبار شرق افغانستان در حال صورت می گیرد که طالبان محدودیت های زیادی بر کار آنان وضع کردند، محدودیت هایی که سبب بسته شدن برخی رسانه ها و بیکار شدن شمار زیادی از خبرنگاران و کارکنان رسانه ای یا خروج آنان از کشور شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر گفته بود که این رسانه ها به دلیل مشکلات مالی بسته شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونمانیز در گزارش 10 اگست خود گفته بود که فضای فعالیت برای رسانه‌های خصوصی در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و توقف کمک‌های کشورهای حامی هر روز محدودتر می‌شود. یونما همچنین افزوده بود که فشار طالبان و محدودیت‌های محتوایی رسانه‌ها سبب کاهش مخاطبان شده و مانع سرمایه‌گذاری مالی و کمک‌های بین‌المللی به سکتور رسانه‌ای گردیده است. در ادامه گزارش آمده بود که برخی رسانه‌های خصوصی 1/3 تا نصف کارمندان خود را کاهش دادند و پیش بینی می شود این روند ادامه یابد که در نتیجه برخی رسانه ها بسته خواهند شد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در روز جهانی آزادی مطبوعات 3 می گفته بود که از میان 547 رسانه اکنون تنها 296 رسانه فعال باقی ماندند، اما شمار دقیق خبرنگاران بیکار و آنان که از کشور خارج شدند مشخص نیست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که یک مقام قصر سفید می گوید که رئیس جمهور ترامپ تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را متوقف کند و بار بیشتر مصارف مالی مربوط به تهیه تسلیحات به اوکراین را بر عهده بگیرد. این اظهارات قصر سفید بعد از آن صورت گرفته که رئیس جمهور فرانسه گفت که 26 کشور موافقت کردند تا در تضمین‌های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین شرکت کنند. یک مقام قصر سفید می گوید که به نظر می رسد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با حامیان کلیدی اروپایی اوکراین با لحن شدید گفته که آنها باید فشار مالی بیشتر را بر روسیه و متحد اصلی آن چین وارد کنند تا کرملین را به ختم جنگ علیه اوکراین مجبور کند. این مقام قصر سفید در مورد تماس تلفنی روز پنجشنبه ترامپ به دنبال تجمع حامیان کیف در پاریس گفت که رهبران اروپایی رئیس جمهور ترامپ را به جلسه گروه موسوم به ائتلاف اراده فرا خواندند. این مقام گفته که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را که جنگ را تمویل می کند متوقف کند، زیرا روسیه در یک سال 1.1 میلیارد یورو از بابت فروش مواد سوخت از اتحادیه اروپا دریافت کرده. این مقام افزوده که در این تماس تلفنی ترامپ همچنین گفته که رهبران اروپایی باید در زمینه تمویل تلاش‌های جنگی روسیه بر چین فشار اقتصادی وارد کنند. ترامپ که به دنبال گردهمایی در پاریس با رهبران اروپایی صحبت کرده، شخصا در مورد این بحث‌ها چیزی نگفته. اروپا از آغاز حمله روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 میلادی تلاش کرده تا خود را از اتکا به روسیه برای تأمین انرژی آزاد سازد. کمیسیون اتحادیه اروپا قانون را برای لغو تدریجی واردات نفت و گاز از روسیه تا اول ماه جنوری سال 2028 میلادی پیشنهاد کرده. هنگری و سلواکیا که هر دو توسط رهبران ملی‌گرای دارای روابط نزدیک با کرملین رهبری می شوند، با وجود تلاش های اتحادیه اروپا با واردات محصولات انرژی از روسیه ادامه دادند. این اظهارات قصر سفید بعد از آن صورت گرفته که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه گفت که 26 کشور موافقت کردند تا در تضمین های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین اشتراک کنند. و حمایت ایالات متحده آمریکا از این پلان در روزهای آینده نهایی خواهد شد. مکرون گفته که 26 کشور به استقرار نیروها به حیث قوای اطمینان دهنده در اوکراین تعهد کردند و این نیروها در خط مقدم جنگ مستقر نخواهند شد، بلکه در مناطقی که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده استقرار خواهند یافت. رئیس جمهور ترامپ که پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین را در اولویت‌های اصلی حکومت خود قرار داده، خواستار آن شده که اروپا بار بیشتر به خصوص مصارف مالی مرتبط به تهیه تسلیحات به اوکراین را بر عهده بگیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایات کنر و ننگرهار ادعا میکنند که شفاخانه های این ولایت با کمبود دکتران زن روبرو هستند. آنها به رادیو آزادی گفتند که زنان خانوادهشان که بر اثر زلزله آسیب دیدند به شفاخانه انتقال شدند، اما به دلیل نبود دکتران زن و کمبود دوا و درمان تداوی مناسب را دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اجرت یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت ننگرهار است که میگوید همسرش که باردار بود در نتیجه سراسیمگی در زلزله دچار صدق جنین شده است. او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل کمبود دکتران زن در یک شفاخانه دولتی در این ولایت به همسرش رسیدگی مناسب صورت نگرفته است.
خانمم که حامله بود به شدت دوش کرد و در همین وقت طفل که در بطنش بود زایه شد. اکنون در یک شفاخانه دولتی بستر است، اما بهبود نیافته و در همان وضعیت قبلی قرار دارد. دلیل همین است که دکتران زن و دوا وجود ندارد.
همچنان یک باشنده کنر مدعی است که به دلیل نبود دکتران زن و بی‌توجهی دکتران مرد به بیماران زن رسیدگی نمی شود. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که مادر کلانش به اثر فرو ریختن سقف خانه در زلزله از ناحیه کمر و پا شدیداً زخمی شده و اکنون در یک از شفاخانه های این ولایت بستری است.
زما در همه حالت دیر خراب.
وضعیت مادر کلانم بسیار خراب است. دکتران زن نیست که برایش رسیدگی کنند. دکتران مرد هم در فکر تداوی مردها هستند. نمیدانم ما با کجا برویم و از کی کمک بگیریم.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صفحه یکس خود نوشته که تیم‌های بیشتر صحی به هدف رسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله از کابل به ساحه رسیدند. در تصویری که او از اعضای این تیم‌ها نشر کرده، هیچ زنی دیده نمی‌شود. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شفاخانه‌های دولتی در ولایت‌های کنر و ننگرهار در مورد این مشکل صحبت کند، اما موفق نشد. یک دکتر زن در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفته که در مرکز و ولایت افغانستان تعداد متخصصان زن به ویژه در بخش نسایی ولادی اندک است و در برخی مناطق قابله ها به درمان زنان میپردازند و در برخی از ساحات دوردست حتی نه متخصص و نه هم قابله وجود دارد. در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر هرچند در مورد مشکلات کمبود دکتران زن در این ولایت چیزی نگفت، اما گفت که مشکلات در این خصوص هنوز در ساحه وجود دارد. او بر رادیو آزادی گفت
روز گذشته این مشکل وجود داشت، اما امروز تیم های سرمیاشت و چندین اداره دیگر رسیدند و کمپ‌ها را ایجاد کردند. هرچند تا اندازه‌ای به مشکلات رسیدگی شده، اما هنوز هم کمبودی‌های باقی است.
برخی از رسانه ها اخیراً به نقل از منابع محلی در ولایت های کنر و ننگرهار گزارش دادند که در پی زلزله مرگبار اخیر شفاخانه ها در کنر با کمبود دکتران زن مواجه بوده که به همین دلیل 6 زن باردار در شفاخانه های این ولایت جان باختند. رسانه ها همچنان به نقل از منابع در ننگرهار گزارش کردند که کمبود پرسنل زن برای تدفین اجساد قربانیان زن نیز محسوس است. نگرانی ها در حال از کمبود دکتران زن در شفاخانه های ولایت شرقی افغانستان مطرح می شود که حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته در کنار من آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، انستیتوت های طبی را نیز برای دختران مزدود کرد که این مسئله نگرانی ها را از کمبود دکتران زن در آینده افزایش داده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر نیمه شب یکشنبه ولایات شرقی افغانستان را تکان داد. در نتیجه این زلزله بیش از 2200 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. زلزله چرا رخ می دهد؟ این سوال را در آغاز صحبت از انجینیر خلیل احمد نادم، سابق استاد پوهنتون کابل پرسیدم.
خب شما می دانید خدا کره زمین است، بخش تشکیل شده، اتمسفیر است، لیتوسفیر است و استینوسفیر. استینوسفیر مواد مذاب است که در جوف زمین وجود داره و قسما سلسله هایی که در داخل کره زمین وجود داره اینا گاهی در روی از این مواد مذاب در حرکت هم با وقتی که اینا با هم تصادف میکنن زلزله رو به وجود میاره. البته یک نوع زلزله است، یعنی زلزله که در کنار رخداد ممکن امید تیپی داشت، برای ازی که حرکت خود زلزله شکل افقی داشت. ما که در خواب بودیم احساس کردم که از طرف شرق و غرب تکان میداد زمین، معنایی که ما فکر کردم که نتیجه برخورد سلسله بود. ولی یک سلسله زلزله اساس انفجار گازهای میتان و گازهای دیگه که در جوف زمین است ممکن اتفاق میفته که لرزه ها هم هست و بعد هم به اساس به اصطلاح لغزش کوه ها در داخل جوف زمین است و هم چنین زلزله بوجود نیست که زلزله هم به شکل افقی نیست و تکان هایی می باشه که معلوم نیست هم تقامت است و این نتیجه ازی است. ولی زلزله هیچ با پیشبینی شده نمیتونه. در افغانستان شکستگی هایی وجود داره که بنامه بلاک پغمان است که از کابل شروع میشه تا چمن او طرف مرز دیورند امتراز داره. شکستگی دیگه از بدخشان است تا هرات، شکستگی های دیگه از در بخش پکتیکا و اون منطقه هستن یا به چیشون دیده نمیشن، اما به اساس اکبرداری از توسط ستلایت بسا با وضعات شکستگی ها درزا دیده میشه که ما پیشبینی علایم زلزله رو میتونیم به وسیله یمو پروژه جیودینامیکی که ما خودم مؤلف از او بودم میشد، یعنی به اساس اندازه‌گیری های جیودیزیکی پیشبینی علایم زلزله
بوده. بله استاد، اگر لطف بکنین بگوین که کدام مناطق افغانستان بیشتر در معرض خطر زلزله قرار دارن؟
نمیتونم جایی که اومن مثلا حال مرکز در کنر است، بعدی وقتا مرکز در زندجان بوده. اومن افغانستان کشور کوهستانی است که 85% خاک افغانستان کوهستانی است، بنان آدم نمیتونه که باید که در کدام منطقه این مسئله هست. نمیتونه افغانستان، ایران، پاکستان، کشورهای آسیای میانه اینا هم میگه مناطق زلزله خیز است که مراکز زلزله گاهی نگاهی درونجی میباشه و تاثیراتش برای افغانستان و کشورهای همسایه دیده میشه.
استاد، معمولا بعد از زلزله در مورد پس لرزه های زلزله گفته میشه، پس لرزه های زلزله چی است؟
خب پس لرزه های زلزله بعضا همین لغزش های کوها در داخل جوف زمین بعضش میمانه که پسانتر دگاهش میفتادگاهش چیز میشه خطا میخوره و سنگه مزور تو پس لرزه ها هست و در غیر از اون رقم آدم نمیتونه پیش بیده بکنه. مثلا در هرات پس لرزه ها دواندار برای هفته بود، اما در کابل یکی دو سه بود و بعد از اون معلوم نشد دیگه، نمیتونه آدم پیش بینی بکنه.
استاد، شما در مورد پیش بینی وقوع زلزله و پروژه گفتین که شما مؤلف او بودین، لطفا در این مورد یک کم بیشتر توضیح بدین.
زمانی که عبدالاحد مومن پرواز کرد به فضا، خب من مسئولیت مرکز تحقیقات کرنکی داشتم. در وقت یکی از مسئله اکبرداری در جای جیولوژیکی بود که به وسیله جیولوژیست های افغانستان ما دانستیم که درزا را تثبیت کنیم بروی عکسهایی که از فضا گرفته شده به شبکه جیولوژی به اصطلاح فلانی و ارتفاعی را ما در این تثبیت کردم که اگر افغانستان آرامی می بود می شد که به اساس اندازه گیری هر شش ماه پیشبینیش علایم زلزله مثلا کدام منطقه نشست میکنه، کدام منطقه تغییرات قشر زمین به اصطلاح غیر متجانس است، در اون صورت ممکن است که پیشبینی علایم زلزله صورت بگیره.
استاد، معمولا از دستگاه زلزله سنج در ارتباط با زلزله نام برده میشه، دستگاه زلزله سنج چگونه دستگاه است؟
دستگاه زلزله سنج اوست که وقتی که زلزله صورت نگیره و اندازه رشته را زور تعیین میکنن که
شدت زلزله چیه به چی اندازه بود، ولی پیش بینی شده نمیتونه، کس نمیتونه پیش بینی.
مصاحبه با خلیل احمد نادم، کارشناس جیولوژی و سابق استاد پوهنتون کابل را در مورد این که زلزله چرا و چگونه اتفاق می افتد از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.